میان سال هستش که در رشته های مختلف اهم از زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و زبان باستان و حتی در گروه تاریخ مشغول پژوهش و تدریس هستند. شاگردان فراوانی زیر نظر ایشان تربیت شده، پژوهش های گسترده ایشان انجام دادن که بیشتر اونها چه به صورت مقالات متعدد در نشریات تخصصی و چه به صورت کتاب هم از تألیف و ترجمه انتشار یافته که اگه من بخوام به برخی از اونها اشاره کنم، میتوانم به کتابهایی چون بازشناسی منابع تاریخ ایران باستان، درآمدی بر زبان بلخی، ترجمه ماتیکان یوشفریان اشاره بکنم و کتاب گزیده اشعار خواجوی کرمانی و راهنمای کتیبه های فارسی میانه و بسیاری کارهای دیگر. بخش زیادی از مقالات ایشان در مجلاتی مثل مجلات ایران شناسی، مجله پژوهش های زبان شناخت و پژوهش های زبانی و همچنین در مجموعه دایره المعارف بزرگ اسلامی انتشار یافته. ایشان سالهاست که سردبیری مجله تخصصی زبان و کتیبه رو هم بر عهده دارن و مدت‌ها ایشان مدیر گروه فرهنگ و زبان باستانی و ایران شناسی بودن در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. به هر حال امیدوارم در برنامه امروز هم ما بتوانیم با حضور جناب دکتر جعفری دهقی با زوایای دیگری از فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر جعفری دهقی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
درود بر جناب آقای عظیمی نژادان، سپاسگزارم از اینکه مجدداً فرصتی رو فراهم کردید که بنده در خدمت جناب عالی و شنوندگان گرانقدر شما باشیم.
ما در برنامه‌های گذشته که در خدمت شما بودیم، سعی کردیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایای کلی از زندگی علمی شما آشنا بشیم و امروز البته فکر می‌کنم مناسب باشه که به برخی از جنبه‌های زندگی علمی شما به صورت جزئی‌تر بپردازیم. خب شما در چند زمینه در این سالها، در سالیان اخیر، فعالیت‌های گسترده‌ای داشتید که در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی که شما عضو اون هستید و مقالات علمی متعددی رو در زمینه رشته تخصصیتون زبان و فرهنگ در واقع ایران باستان مطالبی نگاشتید. همچنین بخش عمده فعالیت‌های شما در زمینه ایران شناسی بوده که شما یک انجمن ایران شناسی رو هم در واقع تأسیس کردید. سالیان سال هستش، حالا لطفاً بعد از این صحبتهایی که من کردم در رابطهش بیشتر توضیح بفرمایید و همچنین بخش دیگه از فعالیت‌های شما به شاهنامه پژوهی اختصاص داره و همچنین خب فعالیت‌های شخصی‌ترتون که به سرودن شعر شما بخشی از فعالیت‌هاتون رو اختصاص میدید. برای شروع بحث دوست داشتم که در رابطه با فعالیت هاتون در انجمن ایران شناسی توضیح بفرمایید، اینکه این انجمن دقیقاً از چه سالی تأسیس شد و از آن زمان تا کنون چه فعالیت های خاصی رو در این انجمن شما پیگیری کردید و انجام دادید و لطفاً اگر امکان داره در رابطه با برخی از شاخه هایی که در زمینه ایران شناسی شما بهش میپردازید در این انجمن توضیحاتی بفرمایید و مسائل دیگری که در این رابطه صلاح میدونیم با شنوندگان گرامی در میان بگذارید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. در واقع شاید مهمترین بخش فعالیت های بنده معطوف به همین انجمن ایران شناسی بوده. لازم هستش که مقدمه خدمت شما عرض کنم در این باره. اصولا واقعا ایران شناسی یک شاخه از شرق شناسی بوده و ما البته در طول تاریخ خیلی خاطره دلپسندی شاید از شرق شناسی و این مباحث نداشتیم، چون که همواره متاسفانه بحثی بوده که نگاه غرب رو به شرق از بالا به پایین به ما نشون میداده. به همین جهت واقعا متفکرین ما از سالها پیش، از شاید بیش از یک قرن گذشته به بعد، در صدد این برآمدن که خودشون واقعا بیان و مبحث ایران شناسی، مبحث شرق شناسی و بعد مبحث ایران شناسی رو مد نظر قرار بدن و واقعیات رو جستجو کنن. بنابراین دست کم من به اصطلاح در جریان هستم که از 1330 لااقل بزرگانی در این سرزمین آمدند، از قبیل مرحوم دکتر محمد معین، مرحوم ذبیح‌الله صفا و خلاصه فرهیختگان و علمای اون زمان جمع شدند و انجمنی رو به نام انجمن ایران شناسی بنا کردند. خب این انجمن تا شاید چند سال پیش از انقلاب اسلامی فعال بوده، کار نشر کتب احیانا و نشست‌های علمی و هر شب خدمت شما کنفرانس‌ها و این گونه مباحث رو پیگیری می‌کردن. اما بعد از انقلاب اسلامی شاید نخستین کسی که به این مبحث توجه کرد مرحوم دکتر حبیبی بود. دکتر حبیبی بسیار مترصد بود که این موضوع رو، این بخش ایران شناسی رو در ایران فعال کنه باز و مباحث مربوط به اون بیشتر مطرح بشه بین فرهیختگان. به همین جهت ایشون اومدن و بنیاد ایران شناسی رو تأسیس کردن که خب الان هم برقرار هست و عرض شود خدمت شما که فعال. اما غیر از این، اگر من بخوام به کار خودم در بخش ایران شناسی بپردازم، باید عرض کنم که بنده از حدود سال 1391 رشته ایران شناسی رو در دانشگاه تهران، در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، به کمک همکارانم که در اون واحد تشریف دارن تأسیس کردیم. خب بنابراین کار ما این بود که دانشجویان ایران شناسی رو تربیت کنیم و خب تا حدی این کار ادامه پیدا کرد، تا اینکه من متوجه شدم که این دانشجویان پس از فارغ التحصیلی نیاز به مکانی برای ادامه فعالیت‌های ایران شناسی خودشون دارن. به همین جهت در صدد این برآمدیم که انجمن ایران شناسی رو احیا کنیم در واقع، یا تأسیس کنیم. خب میدونید انجمن‌های علمی زیر نظر وزارت علوم در واقع احداث و بنا میشن و مجوز اونها رو کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم صادر میکنه. به همین جهت ما آمدیم بر اساس اون مقرراتی که اونها دارن، از گروهی از فرهیختگان دانشگاه و پیشکسوتان دانشگاه های مختلف ایران درخواست کردیم و اینها به عنوان هیئت مؤسس شدن و بعد طبق مقرراتی که به هر حال دارن انتخابات انجام شد و بنده کمترین رو به عنوان مسئول انجمن ایران شناسی انتخاب کردن. الان این انجمن فعال هست و خوشبختانه کارهای قابل توجهی هم انجام داده و در این زمینه خوشبختانه موفق بوده. اما باید عرض کنم خدمت شما که از طرفی ایران شناسی یک مبحث میان رشته‌ای است، یعنی در واقع میشه گفت آنچه که به فرهنگ و تمدن و هویت ایرانی مربوط میشه در واقع ایران شناسی هست. یعنی اگه بخوایم تعریفی برای ایران شناسی بدیم باید این چنین گفت. در اهمیت اون هم بایستی که عرض کنم واقعا در طول تاریخ متوجه شدیم که هرگاه ما به مبحث ایران شناسی و مسائل ایران شناسی توجه داشتیم موفق بودیم، و هرگاه که دچار مشکل شدیم در اثر بیتوجهی به ایران شناسی و به اصطلاح ایران نشناسی بوده. و همین جهت و به جهت این که جوانان ما واقعا نیاز به این دارن که هویت ملی و دینی خودشون رو بیشتر بشناسن، هویت فرهنگی خودشون رو بیشتر واقف بشن، به همین جهت فکر میکنم که این انجمن از اهمیت خاصی برخوردار است. اما محور فعالیت های این انجمن چیست؟ علاوه بر امور اجرایی که خب معمولا همه انجمن ها دارن، انتخابات میکنن و هیئت مدیره دارن و عرض شود خدمت شما که کارهای اجرایی دیگر، بخش مهم انجمنهای علمی و از جمله انجمن ایران شناسی فعالیت‌های فرهنگی اونها بوده. من از آغاز تأسیس این انجمن گروه‌های علمی اون رو به کمک همکارانم، به کمک هیئت اجرایی انجمن و در واقع تعریف کردم و این گروه‌ها شامل گروه‌های علمی، شامل گروه‌های مربوط به نشست‌های علمی ایران شناسی بوده، مربوط به برگزاری کارگاه‌های آموزشی بوده، مربوط به نشست‌های نقد و بررسی کتاب بوده، مربوط به عرشبت که سایر به هر حال کارهایی که به نحوی به امور فرهنگی انجمن مربوط می‌شد. اگه بخوام نمونه ای از اینا رو خدمت شما عرض کنم، ما یک دوره ای رو تحت عنوان گفتگوی ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که خب بیشتر فعالیت‌های ما در اون مکان صورت می‌گرفته برگزار کردیم که این گفتگوی ماه واقعا با پیشکسوتان و بزرگان ایران شناسی برگزار شد و همچنان هم ادامه داره. ما در این دوره مثلا با استاد مهدی محقق که خب از استادان نامدار ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی هستن، از آقای دکتر نصرالله پورجوادی که استاد فلسفه دانشگاه تهران بودن و از پیشکسوتان در واقع تاریخ عرفان ایرانی هستن، از آقای دکتر علی رواقی که در واقع عضو فرهنگستان زبان و ادب هستن و البته همه اون دوستان دیگر هم عضو فرهنگستان هستن، فرهنگستان زبان و ادب، و مثلا با ایشون در باقای استاد رواقی مثلا در زمینه گونه شناسی زبان فارسی نشست های قابل توجهی داشتیم. آقای جواد مجابی که در واقع با ادبیات معاصر سر و کار دارن و ایشون در مورد ده خدا و همینطور در مورد نگارگری در شاهنامه فردوسی سخنرانی هایی داشتن و خلاصه از این قبیل نشست ها که فهرست اونها بسیار مفصله و این وقت ما اجازه احتمالا نخواهد داد. اما یک بخش دیگری از فعالیت های این انجمن ایجاد ارتباط با سرزمین های دیگر و تلاش در معرفی نقاط مشترک فرهنگی ایران و اون سرزمین ها هست. بنابراین در این رابطه ما مثلا ایران شناسی در لهستان رو داشتیم، ایران شناسی در مجارستان رو داشتیم، در ارمنستان رو داشتیم، همینطور نشست هایی در باب خلیج فارس داشتیم و اینها هم بخش دیگری از کارهای ما بود. یه نکته دیگری که به نظرم خیلی اهمیت داره، نگاه ایران شناسان بیرون از ایران به ایران هستش که این مخصوصا بخشی است که بسیار قابل نقد و قابل بررسی هست و بایستی که به هر حال صاحب نظران و فرهیختگان صحت و سقم اونها رو واقعا بررسی بکنن. به همین جهت ما دست کم در رابطه با نگاه سفرنامه های آلمانی به ایران نشست داشتیم، مثلا نگاه سفرنامه های فرانسوی به ایران، و به همین ترتیب سایر سفرنامه ها رو بررسی کردیم. در این دوره‌ای که عرض کردم از سال 1391 به این طرف واقعا این فعالیت ها آغاز شده، ما کارگاه های آموزشی مفصلی داشتیم که برای نمونه میتونم مثلا آموزش فارسی به غیر فارسی زبان ها رو نام ببرم، نقد متون و کتاب هایی که به نحوی به ایران شناسی مربوط می شدن باز در دستور کار ما بوده. مثلا ما فرهنگ بلوچی فارسی رو که در دو جلد فرهنگ بسیار معتبر و ارزشمندی است البته به نقد نشوندیم این رو و نقد کردیم، در باب مثلا کتاب نماهایی از ایران که باز جنبه ایران شناسی واقعا داره، و همینطور ما و جهان اساطیری و همینطور محمد مقدم شاعر و زبانشناس و ده ها آثار دیگری که ما در طول این مدت عرض شد خدمت شما که بررسی کردیم. یکی از اینها که به نظرم واقعا بررسی جالبی بود کتابی بود به نام زبان خیال‌انگیز نظامی که همکار ارجمندم آقای دکتر فیروز آبادی این کتاب رو ترجمه کرده بودن از آلمانی به فارسی و واقعا نشون میداد که ایران شناسان آلمانی چگونه بزرگان ادب ما رو معرفی میکنن، معرفی کردن، چگونه بررسی کردن و چگونه به نقد علمی اینها پرداختن. در این رابطه باز ما مثلا کنفرانس هایی داشتیم در طول این مدت. مثلا یکی از کنفرانس های نسبتا مفصل ما کنفرانسی بود که در دیماه 1397 برگزار شد تحت عنوان گفتگوی ایران شناسی که بیشتر ایران شناسا در اون شرکت داشتن. در این رابطه باز ما موفق شدیم به این که با سازمان‌های فرهنگی، با مؤسسات فرهنگی که به نحوی بالاخره به کار ایرانشناسی می‌پردازند، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، تفاهم نامه‌های برگزار کنیم. مثلا با سازمان سمت، با خانه کتاب، با مؤسسه میراث مکتوب، با کتابخانه ملی، با انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و ده‌ها مؤسسه دیگر ما موفق به انعقاد تفاهم نامه شدیم و البته همکاری مستمر با اینها رو ادامه دادیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمود جعفری دهقی از استادان ایرانشناسی در کشورمان. جناب دکتر دهقی، شما توضیحات مفصلی دادید در رابطه با فعالیت‌های خودتون در عرصه ایرانشناسی و به خصوص فعالیت‌هاتون در انجمنی که تأسیس کردید از سال 1391 تا کنون، و در میانه بحث هاتون اشاره کردید به اینکه یکی از شاخه هایی که همیشه مورد توجه شما بوده در انجمن ایران شناسی توجه به ایران شناسی معاصر بوده. اصولا من فکر میکنم یکی از مشکلات و رویکرد غلطی که نسبت به ایران شناسی از گذشته تا کنون ما باش مواجه بودیم، اون تلقی غلطی هستش که از ایران شناسی دارن و اصولا اون رو محدود میدونن به مباحث گذشته و باستانی و مباحثی که مرتبط میشه با سالیان بسیار دور، قرنهای بسیار دور، و در واقع میشه گفتش که بسیاری از ایرانشناسی تلقی موزعی دارن به عنوان یک میراث فرهنگی، در حالی که این نگاه به نظر میرسه که امروزه با توجه به تحولات بسیاری که پشت سر گذاشتیم و نگاه های جدید زیر سوال میره و این نگاه موزعی و نگاهی که ایران شناسی رو و در واقع شرق شناسی رو فقط محدود میکنه به تاریخ باستانی و تاریخ در واقع گذشته، تاریخ مرتبط با قرنهای گذشته، دیگه تا حد زیادی زیر سوال رفته و مباحث معاصر هم، مباحث دوران جدید هم در واقع میتواند در ایران شناسی جایگاه مهمی داشته باشه، اهم از مباحثی چون آداب و رسوم در واقع مردم ایران در همین دوران که البته به بحث‌های مردم شناسی برمیگرده، تحولات زبانی و گویشی مختلف در دوران جدید در میان ایرانیان، و حتی فکر میکنم مباحثی مثل بررسی خلقیات و شخصیت شناسی مردم ایران در همین دوران فعلی. دوست داشتم از شما بپرسم که ما معاصر بودن رو تا چه زمانی میتونیم در واقع پیگیری کنیم در ایران شناسی در عرصه مطالعاتی که خواهیم داشت؟ آیا وقتی که ما صحبت میکنیم از دوران معاصر در عرصه مطالعات و پژوهش‌های ایران شناسی، اون رو می‌توانیم به همین دورانی که زندگی می‌کنیم هم پیوند بدیم، یا اینکه باید یک فاصله تاریخی در میان موجود باشد؟
سپاسگزارم از نکته بسیار مهمی که اشاره کردید. خیلی خیلی نکته مهمی بود این نکته که شما در باب رویکرد ایران شناسی به مباحث و مسائل معاصر اشاره فرمودید بسیار به نظر من نکته مهمی هست. بذارید قبل از اینکه من به این نکته بپردازم، یکی دو تا موضوع کوتاهی که مربوط به گفته های قبلی بنده هستش و من فراموش کردم خدمت شما عرض کنم مطرح کنم و بعد بپردازم به این نکتهی که فعلا شما فرمودید. ببینید، در باب تأسیس ایران شناسی یه اتفاقی برای ما افتاد که بسیار میمون و مبارک بود و اون اینکه وقتی ما به کار ثبت این انجمن میپرداختیم متوجه شدیم که انجمنی به نام ایران شناسی در گذشته بیش از 80 سال پیش تأسیس شده و به همین جهت سازمان ثبت به ما گفتش که شما نمیتونید دیگه یه انجمن جدیدی رو بنا کنید و پیشنهاد کردن که ما همون انجمن گذشته رو که عرض کردم مرحوم استاد دکتر محمد معین، استاد ذبیح‌الله صفا و بسیاری از فرهیختگان اون زمان بنا کرده بودن، به ما پیشنهاد کردن که همون رو ما احیا کنیم و ادامه بدیم. بنابراین این یک ارزشی برای انجمن ما ایجاد کرد که من همواره از اون به نیکی یاد میکنم. موضوع دیگه که میخواستم اشاره کنم و فراموش کردم به عرضتون برسونم در باب این بودش که ما در طول این فعالیت های فرهنگی موفق شدیم با دانشگاه های معتبر بیرون از ایران نشست های مجازی برگزار بکنیم، به اصطلاح وبینارهای مختلفی رو برگزار کنیم، از جمله با دانشگاه ساپینزای روم تونستیم راجع به ایران شناسی و زبان های ایرانی، با دانشگاه ایروان راجع به زبان ها و گویش های حاشیه دریای خزر وبینار داشتیم، با دانشگاه گرجستان درباره مشارکات فرهنگیمون، با دانشگاه های دیگر همینطور که حالا من نمیخوام به شرح همه اینها بپردازم. بنابراین میخواستم عرض کنم که ما این فعالیت ها رو داشتیم. اما میرسم به پرسش مهمی که شما مطرح فرمودید. ببینید، من نگاهی که به مبحث ایران شناسی دارم شاید یک کمی با این نکته که شما فرمودید متفاوت باشه، به این معنا که من ایران شناسی رو که در واقع عبارت از فرهنگ و تمدن این سرزمین میدانم، نهالی رو تصور میکنم که بیش از 2000 سال پیش این نهال نشانده شده به وسیله فرهیختگانی، به وسیله متفکرانی و همینطور در طول تاریخ این نهال برگ و بار آورده و کهنسال شده تا امروز و امروز ما این نهال کهنسال رو نباید به آسونی از دست بدیم. ما بایستی اون رو واقعا حفظ کنیم و ببینیم این تجربیاتی که گذشتگان ما اندوختن چی بوده. شک نیستش که آنچه که اونها اندوختن در طول تاریخ میتونه امروزه مورد بهره برداری ما باشه و در همون ایران شناسی معاصری که شما فرمودید به کار گرفته بشه. من یه مثالی خدمت شما عرض میکنم. سرزمین ما سرزمینی است که در واقع همواره دچار خوشسالی بوده در طول تاریخ. داریوش هخامنشی در اون کتیبه معروف خودش میگه که خداوند این سرزمین را از خوشسالی و دروغ و دشمن بپاید. این نشون میده که واقعا سه عاملی که همواره خطر برای این سرزمین ایجاد میکرده در طول تاریخ چی بوده. من میخوام عرض کنم خدمت شما که این سرزمین در واقع، یعنی سرزمین ایران، از سه جانب محصور هست بین کوها. در شمال رشته کوه البرز، در مغرب رشته کوه زاگرس و در مشرق کوههای تفتان این سرزمین رو فرا گرفتن و در میانه این کوها بزرگترین کویر جهان قرار گرفته. خب هزاره ها هستش که نیاکان ما این خوشسالی رو در واقع تجربه کردن و برای رفع اون راهکارهایی رو داشتن، مثلا مثل قناعت ها و غیر و ذالک، و به خوبی توانستن بر این مشکلات فائق بیان. نمیتونیم ما گذشته رو نگاه نکنیم، نمیتونیم ما تجربیات اونها رو نادیده بگیریم و نگاه نکنیم که آنها چه میکردن که بر مشکلات فائق میشدن. بنابراین از این جهت من نگاه میکنم که بالاخره گذشته چراغ راه آینده است و ما بایستی اون رو به خوبی بشناسیم و برای دوران معاصر خودمون از اونها بهره برداری کنیم. این یک مسئله است. به همین جهت بودش که بنده یکی از منابعی که همواره اون رو واقعا با نگاه واقعا ستایش‌آمیزی میبینم، این منبع در واقع شاهنامه حکیم طوس هستش. شاهنامه فردوسی یک اثر ملی و جهانی، در واقع باید بگم یک اثر جهانی حماسی هستش و بنده به خاطر همین بوده که از همون سال 1391 به این طرف انجمنی رو تحت عنوان انجمن شاهنامه پژوهی تأسیس کردم و در این انجمن دوستانی داریم که مرتب هفته یک بار جمع میشن و به شرح و توضیح شاهنامه پرداخته میشه. اما اینو باید به عرضتون برسونم که محققین و ایرانشناسان و صاحب نظران ایرانی و غیر ایرانی، غربی و شرقی، شاهنامه رو بررسی کردن و بین آثار حماسی جهان اذعان کردن که این اثر بین آثار حماسی جهان والاترین و بالاترین مقام رو داره و از این جهت هستش که واقعا محتوای این اثر مهم رو باید همواره مورد توجه قرار داد. محتوای این اثر جهان بینی نیاکان ما و نگرش اونها برای شناخت هستی، شناخت این جهان، صفات الهی که بایستی به انسانها منتقل بشه، واقعا چیزی که واقعا فردوسی بهش اعتقاد داره یکیش اینه که آنچه که والاترین صفات الهی هست باید اینها به در واقع انسانها منتقل بشه، انسانها باید از اونها بهره برداری بکنن و متصف بشن به اون صفات. و در این انجمن ما البته غیر از مبحث شاهنامه خوانی و توضیح شاهنامه طرحهایی هم داریم و مشغول انجام این طرحها هستیم. از جمله یک طرح شاهنامه در جهان رو داریم که در این طرح به این پرداخته میشه که این اثر مهم در سرزمین‌های دیگه چه رویکردی داشته و سابقه ترجمه شاهنامه در سرزمین‌های دیگه، دانشمندانی که در این زمینه کار کردن و تحقیقاتی که در این زمینه شده چه بوده. این طرحی است که تحت عنوان شاهنامه در جهان مشغول هستیم. طرح دیگری که درباره همین اثر به آن میپردازیم و مشغول اون هستیم، تأسیس یا تدوین، باید بگم تدوین دانشنامه شاهنامه شناسی هست. همینطور که عرض کردم شاهنامه حکیم طوس واقعا یک اثر، خودش اصلا یک انسایکلوپیدیا هست، یک دایره المعارف بزرگ جامعه شناسی، تاریخی، انسان شناسی و عرشبت که فرهنگ و ادب هست. بنابراین این کار رو هم مدتی است که مشغول اون هستیم و امیدواریم که با لطف الهی در این کار توفیق پیدا کنیم. البته باید به عرضتون برسونم که انجمنهای این چنینی معمولا زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی هستند و ما خوشبختانه موفق شدیم که مجوز این انجمن رو همون سال 91 که عرض کردم از این وزارت بگیریم و اکنون با مجوز اون وزارت مشغول این کار هست.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمود جعفری دهقی از استادان برجسته ایرانشناسی در کشور ما. جناب دکتر دهقی، در میانه صحبتاتون اشاره‌ای داشتید به فعالیت‌های مستمر خودتون در عرصه شاهنامه پژوهی و به انجمن شاهنامه پژوهیتون هم اشاره‌ای داشتید که حدوداً 9 سال هستش که از تأسیس آن می‌گذرد و یکی از فعالیت‌های شما در چارچوب این انجمنی که دارید برگزاری جلسات هفتگی هستش که خودتون متصدی در واقع این جلسات هستید و میدونم که جلسات پرباری هست. دوست داشتم که در رابطه با این جلسات توضیح بفرمایید، اینکه شما سعی میکنید که در بررسی هاتون به چه زمینه های خاصی اشاره بکنید. در واقع شاهنامه رو شما به عنوان یک متخصص برجسته فرهنگ و زبان باستان و یک ایرانشناس از چه زاویه یا زاویه‌های شما بهش نگاه می‌کنید؟ روش در واقع بررسی شما در عرصه شاهنامه پژوهی چگونه است و چه تفاوت‌هایی فکر می‌کنید با رویکردهایی که تاکنون داشتیم نسبت به شاهنامه داره؟ با توجه به اینکه خب زمینه تخصصی شما، زمینه اصلی تخصصی شما زبان و فرهنگ ایران باستان هست، فکر میکنید در واقع آشنایی عمیق و آشنایی گسترده